أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل کلام مرحوم آقای صدر در توجیه صدور فعل عن اختیارین، مردش به انکار قاعده ضرورت بود و اینکه تحقق شیء منوط به ضرورته. ایشان فرمود منشأ تحقق به حسب فطرت و تشخیص فطری دو شیئه، یکیش ضرورته و وجوب و امر دیگر عبارت است از سلطنت. همانطوری که وجوب منشأ تحققه، سلطنت هم منشأ تحققه، به حیثی که اگر در عالم شخص ذو اختیاری وجود داشته باشه، سلطنت او بر تحقیق و فعل کافی است برای تحقق، گرچه منشأ تحقق به رهب وجوب و ضرورت نباشد. اما اینکه آیا شخص مختاری وجود دارد یا ندارد، این همانی است که در امر سوم ایشون اثبات وجودش رو هم میکنه. ولی قبل از اون در ضمن دو امر ایشان اثبات میکنه که تحقق شیء منوط به ضرورت نیست اولا، بلکه یکی از مناشأ تحقق ضرورت، منشأ دیگر اختیاره، و بر این اساس ایشون قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد رو انکار میکنه و میفرماد مردش به قاعده علت و بیش از علیت چیز دیگری وجود نداره بیش از قاعده علیت، و علیت اقتضا نمیکنه تأثیر علت به نحو ضرورت باشه. و رضا در امر دوم میفرماد که علاوه بر ضرورت و وجوب، تحقق شیء منوط به سلطنت و تأثیر سلطنت در فعل فاعل، و صدور فعل فاعل با سلطنت و اختیار اون هم محذوری نداره. بعدشون فرمود که این سلطنت بعد از آنی که ابتداعا هم فرموده مجرد امکان کافیه برای تحقق فعل نیست، این هم به فطرت امر ثابتیه، صرف این که شیء ممکن الوجوده، امکان مسابقه با تحقق و تحقق شیء نمیتونه باشه. بعد از این میفرماد قضیه سلطنت با امکان یک وجه اشتراکی داره و یک وجه افتراقی. وجه اشتراکش با امکان اینه که همان طوری که امکان تأثیر در تحقق شیء نداره، قضیه سلطنت هم از این جهت که منشأ لزوم و وجوب تحقق شیء نمیشه، با امکان مشارکه. و وجه افتراقش اینه که در مورد افتراق تحقق پیدا نمی کند اون ممکن به صرف امکان، ولی در مورد سلطنت با این که با امکان مشارک بود از اون جهتی که گفته شد، اما کافی است برای تحقق شه این سلطنت، و با وجود این سلطنت فعل محقق میشه. این وجه اشتراک و افتراقش با امکان، و با وجوبم یه وجه اشتراکی داره و یه وجه افتراقی. وجه اشتراکش اینه که همان طوری که در ضرورت و وجوب و اضطرار تحقق پیدا میشه، با سلطنت هم اون فعل تحقق پیدا میکنه. این وجه اشتراکش. وجه تمایزش اینه که در ضرورت تحقق بالاضطرار و بالقهر، ولی در اختیار تحقق قهری نیست، بلکه امکان تخلف و امکان ترک فعل وجود داره. این حصیله فرمایش مرحوم آقای صدر در اون چه بعد اللطیا ولتی، رد حرف فلاسفه و متکلمین و مرحوم نائینی، نهایت چیزی که ایشون ادعا کرد این مطلبه. عرض ما به ایشان دو مطلبه. مطلب اول اینه که شما ضرورت رو بد معنا کردید که به این وادی گرفتار شدید و بگید که قاعده رو انکار بکنید و برای اختیار گنبد و بارگاهی جدای از قاعده بپا کنید. شما ضرورت رو مسابقه با اضطرار و جبر فرض کردید. اونجایی که گفتید که تحقق شیء یا به وجوب و ضرورت یا به سلطنت و اختیار، در حالی که اگر شما اون ضرورتی رو که در مورد قاعده هست به معنای حتم معنا می کردید که حقم همینه و معنای حقی برای قاعده ضرورت غیر از حتمیت نیست، اگر اونجور معنا می کردید برای سلطنت و اختیار گنبد و بارگاه جدایی به پا نمی کردید و می گفتید هران چه فعلش اضطراری است بر اساس قاعده ضرورت، در فعل اختیاری هم بر اساس قاعده ضرورت شکل می گیره، منتها در مورد اضطرار تحققش بل اضطراره، در مورد اختیار تحققش حتماً بل ارادت و اختیاره. این اولا. و نباید اون نکته‌ای که تکرار شد و تکرار شد و بایدم تکرار میشد مغفول باشه که بین حتمیت و بین اضطرار تخیل وحدتی بشه. ما نگفتیم که فعل بل اضطرار واقع میشه، قاعده ضرورت و قاعده وجوب معناش اضطرار نبود، اما از اضطرار بود. اگر به معنای حتم معنا شد قاعده وجوب، حتمیت مستلزم اضطرار نیست. و برای تقریب این مطلب به ذهن گفتیم و شاید مکررم گفتیم، الانم اشاره کنم، از علم کمک گرفتیم، نه علم خدا و معصوم فقط، حتی از علم غیر معصوم. گفتیم علم معصوم اگر تعلق گرفته به تحقق فعلی، حتما اون فعل به نظرش محقق میشه، امکان نداره محقق نشه اون فعل. اما امکان نداره محقق نشه یعنی امکان نداره اختیار نشه، چون خلاف علمش خواهد بود. اما چون بل اختیار محقق میشه و علمم تعلق گرفته به تحققش بل اختیار، پس بنابراین منتهی به جبر نشو. حتمیت اما از جبره، در منتها در مورد علم، علم تعلق گرفته به تحقق شیئی با قطع نظر از تأثیر علم، در مورد حتمیت بل اراده تحقق شیء به تأثیر اراده است. و این فرق فارق در اون نکته بیان شده نیست. این اولا. و ثانیاً شما این مرحوم آیسد چیز جدیدی بیان نکردید. گفتید که فعل کما یتحقق بالاضطرار یتحقق بالاختیار، اما تحلیل فعل اختیاری چیه؟ چطور فعل بل اختیار محقق میشه؟ در حالی که فعل بل اختیار فعل ممکنه، نیاز به علت داره و اون علت هر چه میخواد باشه، یا تأثیرش در تحقق تخلف پذیره که علت نیست، یا تخلف پذیر نیست شبهه جبر بود. با اینکه بل اختیار محقق میشه، شما آمدید ادعا رو تکرار کردید، گفتید که فعل گاهی بل استرار واقع میشه گاهی بل اختیار، اما اینکه فعل بل اختیار شبهه این بود، چگونه بل اختیار محقق میشه؟ یعنی آیا تخلف پذیره؟ این با قاعده وجوب ناسازگاره. تخلف پذیر نیست، مستلزم جبره. شما گفتید بل اختیار محقق میشه، اختیار رو اسمشو برداشتید، اسمشو گذاشتید سلطنت. این که گفتید فعل تحقق پیدا میکنه به سلطنه، یعنی چی؟ سلطنت یعنی اختیار، یعنی سلطنت یعنی که طرف میتواند انجام ندهد. آیا علت تحقق میتواند انجام ندهده؟ اون که علت نشد، علت نفس بود که میتواند انجام ندهد، توانستن انجام ندادن که علت نیست. توانستن انجام ندادن وصف اون علته، نه خود اون علت. سلطنت بر فعل، سلطنت بر ترک علت نیست. سلطنت بر فعل یعنی توانستن انجام دادن، اینو میگید علت. اینم که علت نیست، چون توانستن، صرف توانستن کافیه برای تحقق نبود، چون انسان تواناییشو داشت و انجام نگرفته بود. یه عامل دیگری منشأه. اون عامل چیه؟ دیگران اسمشو گذاشتن اراده، شوق مؤکد، شما اسم اونو میگذارید سلطنت. بسیار خوب، کلام اینه که اون شیئی که حالا تحقق پیدا میکنه با اون شی، کلام اینه که اون خودش ممکنه من الممکنات، یحتاج و الى علته. علت میگید باز نفسه، وجود نفسه. وجود نفس علت تامه نبود. اینجا بود که ما زمین بکردیم داعی رو، گفتیم وجود نفس علت نبود، به وجدان دوائی است که مؤثره در وقوع فعله. این دوائی منتها کلام اینه که این دوائی تأثیرش هم در شکل گرفتن اراده حتمی است، اما نه جبری است. حتمی است یعنی حتما اراده می کند، حتمی است یعنی ضمن این که می تواند اراده نکند اراده می کند، حتما هم اراده می کند. برای اختیار همین بس که بتواند اراده نکند، اما برای علیت و قاعده وجوب همین بس که حتما اراده میکند. ولذا ما مشکل جبر رو با این بیان حل کردیم، تحلیل اختیار رو با این بیان عرض کردیم، و به نظر میاد چاره‌ای جز این راه نیست. منتها بله، بعد منتهی میشه امر به مقام اثبات که آیا ما در عالم مختاری داریم یا نداریم. میگیم بله مختار داریم، خدا مختار است به برهان، برهان این که و الا لازم قدم الحوادث که لا یعقل. اون فعلا محط بحث ما نیست، چون محط بحث ما در صحت تکلیف اختیار انسانه. آیا انسان مختار است یا نه؟ گفتیم بله مختار است. اینجا بود که گفتیم دلیل بر اختیار انسان یکی وجدان و دیگری بعث رسول و انزال کتب. حالا در این راستا علاوه بر این به متونی از روایات هم استشهاد میکنیم که مؤکد اختیار انسانه. خدای تبارک و تعالی میگه ای انسان تو مختاری.
ظاهر کلمات فلاسفه در قاعده تقسیم عالم یجب لن یوجد عدم امکان یعنی بخوام بگم اگر علت باشد تخلف ممکن نیست و اگر
ما میگیم ممکن نیست، اما ممکن نیست طرف
چیزا به همون معنی فلسفی،
معنای فلسفی ممکن نیست که چه چیز اتفاق نیفته، ممکن نیست اختیار اتفاق نیفته، حتما و به ضروره اختیار اتفاق میفته، اما به ضروره اختیار اتفاق میفته. و معنای این که به ضروره اختیار اتفاق میفته یعنی تمکن از ترک در کنارش مفروضه، اما این تمکن از ترک در ناحیه ترک اعمال نمیشود. من باز عبارتی رو که اینجا نوشتم بگذارید، این عبارت رو هم بخوانم. بله ببینید، همین اشکال رو ما قبلم گفتیم و الانم تکرار میکنم. فإن قیل اذا کانت الاراده و الاختیار حادثا بداع موجود خارج عن اختیار الفاعل فاما يكون الداعي عله تامه لتحقق الاراده بحيث لا يمكن عدم تحقق الفعل لكون الداعي عله العله لازم الجر لأن عدم إمكان التخلف في الفعل ينافي الاختيار وإذا كان الداعي لا يصل حد العلة التامة فلا موجب لتحقق الإرادة وبتبعه لا موجب للفعل. نهاية همين ديگه. قلت مع وجود الداعي وهو علة تامة لتحقق الإرادة و به تبعها الفعل لا يحتمل عدم تحقق الاراده، لا انه لا يمكن عدم تحقق الاراده. چون لا يمكن عدم تحقق الاراده یعنی چی؟ یعنی طرف عاجزه. فالذي تقتضيه العليه هو تحتم التأثير، که این دایی حتما تأثیر میکنه، این آقا اراده میکنه. والمراد من امکان عدم تحقق الاراده لیس هو احتماله، میگید امکان داره عدم تحقق اراده. امکان به دو معنا استعمال میشه و شاید همین منشأ مغالطه در ذهن میشه. این که شما میگید که امکان داره یعنی احتمال داره، نه احتمال نداره. اما امکان داره یعنی قدرت بر عدم تحقق اراده هست؟ بله قدرت هست.
شما این امکان رو در مقابل وجوب امتناع نمیدونید.
بله
احتمالی میدونید.
بله یعنی به این معنا که احتمال تحقق این نیست، همین مقدار برای قاعده وجوب بسه. والمراد من امکان عدم تحقق الاراده لیس هو احتماله بل المقصود ان وقوع الاراده حتما مقرون بالتمكن من تركها، مقرون بالتمكن من تركها، اما تمکن با ت از ترک مساوی با احتمال تحقق ترک نیست. من متمکن از ترکم اما احتمال نداره ترک کنم. همون مثالایی که عرض کردیم، من متمکنم از اینکه از این درنده فرار نکنم، بمانم در جا، اما احتمال نداره فرار نکنم به خاطر اون دایی که در نفس من دایی سلامت و حفظ نفسه. اون دایی حفظ نفس علت بر اینه که من حتما اراده فرار بکنم، در حالی که تمکن از ترک فرارم دارم. ببینید این همینجا لغزندگی که پیدا میشه. شما میگید طرف تمکن نداره؟ نه، طرف تمکن داره. تمکن نداره، آیا احتمال داره حالا که تمکن از ترک داره تارک باشه؟ نه، احتمال نداره تارک باشه. برای دفع جبر کافیه که تمکن از ترک داشته باشه. برای تحقق علیت کافیه که احتمال تحقق ترک وجود نداشته باشه. بل المقصود ان وقوع الاراده حتما مقرون بالتمكن من تركها لتقوم الاراده بذلك و كم فرق بين التمكن من الترك واحتمال وقوع الترك فانه لا ملازمه بينهما. فرزندتون که مدرسه میره، یقین دارید به مدرسه میره، احتمال میدید مدرسه نره؟ نه. اما اینکه احتمال نمیدید مدرسه نره، فرزندتون متمکن از ترک نیست؟ چرا متمکن از ترک؟ ولی شما میدانید این تمکن او از ترک احتمال تأثیرگذاری او در ترک رو نمیدید، چون میدونید او داعی تحصیل داره. فلذا قلنا ان تحتم الفعل الاختیاری نظیر تحتم الفعل المعلوم وقوعه سیما مع علم المعصوم. گفتیم در علم غیر معصومش هم همینه، اما مخصوصا خدا میدانه من این کار رو انجام میدم، امام میدونه من این کار رو انجام میدم. فانه مع العلم لا يحتمل وقوع الترک لانه مستلزمون لاجتماع النقيضين او احتماله ولو في نظر العالم، و مع ذلك فوقوع الفعل مقرون بالقدره على الترك، فالفاعل في عين قدرته على الترك لا يكون تاركا. حالا دیگه این نهایت قدرتی که در بیان برای ما در اینجا هست اینه، و دیگه قلم اینجا رسید و سر بشکست. همونی که مرحوم آخوند گفت من عرض میکنم به همون معنایی هم که مرحوم آخوند اراده کرده عرض میکنم، سر بشکست یعنی نه اینکه این مطلب حقی به پا شد، جبر به پا شد، سر بشکست یعنی دیگه قلم بیشتر از این نمیتونه بیان کنه و اون چه باید بیان بشه همینیه که ایشون میگه من گفتم، دیگه باید با تأمل در اون یا تکرار اون مشکل باید حل بشه. حالا این به حسب عقل، به حسب مقام اثبات گفتیم وجدان ما حاکی از اختیاره، ادله نقلی هم گفتیم مساعد با اختیاره، دال بر اختیاره. نقل به دو معنا، یک معنا انزال کتب بعث رسول، اصل این که خدا تکلیف جعل کرده، هر دلیل تکلیفی خودش دلیل اختیار انسانه، هر دلیل تکلیفی، ولذا به تعداد ادله تکالیف اینها ادله اختیار انسانه، اما اختیار بالحمل الشایع. جدای از این ادله، دلیل خاص در خصوص عنوان اختیارم آمده، اون چه ادله تکالیف اقتضا میکنه اختیار بالحمل الشایع اقتضا میکنه، اون چه در این ادله نقلیه خاص آمده عنوان اختیار رو اقتضا میکنه. روایات متعدد که شکی باقی نمیگذاره بر این که مذهب اهل بیت همینه، از جمله این روایات معتبره بزنتی است، این روایتی که باش قرآن قابل اثباته، یعنی از اون روایاته، روایتی است که مرحوم کلینی این روایت رو حالا در این نسخه ای که من دارم دو واسطه، یه واسطش حذف شده، با سه واسطه در حقیقت از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه، کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. احمد ابن محمد ابن عیسی توی نقل نسخه من از کافی سقط شده، نداره و ظاهرا نسخه کافی مشتمل بر اون نیست، ولی حتما اینجا از موارد سقطه. ولی این سه واسطه که هر سه از کسانی هستن که قرآن اگر آیه ای از قرآن رو حکایت بکنن با حکایت اونها علم حاصل میشه. خود کلینی هم که دیگه معلوم، نقل اینها حضرت رضا سلام الله علیه به حسب این روایتی که در حالا عرض میکنم، متنش هم عرض میکنم، از قول خدای عز و جل نقل میکنه، ولی زمان میشه حدیث، حدیث قدسی که یبن آدم به مشیتی. خوب دقت کنید، همونایی رو که عرض میکردیم ببینید الان اینجا تطبیق میشه. یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. ای فرزند آدم به مشیت، اولا من مشیت من تعلق گرفته به مشیتی، اما کنت انت الذی تشاء، تو مشیتی داری اما اون مشیت تو به مشیت من شکل میگیره. اگر مشیت من نبود مشیت از تو متمشی نمیشد، چون وجودی نداشتی، قدرتی نداشتی. به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک. باز تأکید میکنه انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، هر چه بخوای. در یک نقلی که از حضرت سجاد سلام الله علیه آمده این تیکش به نظرم حذف شده، اونم حضرت رضا نقل میکنه از امام سجاد به حسب اون روایت، ولی این بزنگاهه. حضرت بخواد بگه کنت انت الذی تشاء، اما تشاء نه این که مجبوری، تشاء ما تشاء، هر چه بخوای. این که من چیزی از قلم این روایت ننداخته باشم، بذارید از متن روایتم از کافی آوردم از خود این متن بخوانم. بله بله، این هیچی حالا اونا رو نمیخوام الان وارد بشم. بله، مشیت و اراده یه فرقی هم در ذکر شده باشه، حالا اونا در اینجا تأثیر نداره. اصول کافی من همین چاپ اسلامی است، صفحه 152 جلد 1، که اصلا عنوان باب، باب المشیت و الاراده است. آخرین روایت این باب روایت 6، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن ابی نصر نوشته، غلط حتما. و گفتم به بعضی از دوستان این علل قاعده اینجوری بوده، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر. یک احمد ابن محمد ها یا به نظر ناسخ بی سوادی بوده، طبقه دیگه احساس نمی کرده، گفته لابو تکراره حذفش کرده، یا چشمش از احمد ابن محمد اول به احمد ابن محمد ابن ابی نصر پریده و لذا قهرن یک حذف شده یکی، ولی روایت حتما همینه و معتبرم هست قطعا. قال قال ابو الحسن رضا علیه السلام قال الله یا ابن آدم به مشیعتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. بعد و به قوتی ادیت فرائضی، به قوتی ادیت فرائضی و به نعمتی قویت علی معصیتی. اینا از تبعات اینه که به مشیت خدا، انت الذی تشاء ما تشاء من طاعت او معصیه، نه اینکه ما تشاء من حتی المعصیه به مشیت الله، اما انت الذی تشاء ما تشاءه به قوتی ادیت فرائضی به نعمتی قویت علی معصیتی جعلتک سمیعا بصیرا قویا. این بیان اینه که به نعمت من خلاصه و به قوهی که من خلق کردم سمع و بصر و توان گناه میکنی یا اطاعت میکنی. بعد از تبعات این که تو میکنی این کار رو، ما اصابک من حسنتن فمن الله، این به اعتبار این که گفت به مشیعتی، ما اصابک من حسنت فمن الله، یعنی اگر خلق قدرت الهی و توان برای تو نبود که نمیتونستی کاری انجام بدی، پس بنابراین ما اصابک من حسنت فمن الله، اگر خواست خدا نبود تو نمیتونستی حسنه انجام بدی. اما و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، چون درسته من قدرت دادم بر معصیت، اما انت الذی تشاء ما تشاء، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، خودت مقصری. من خدا توانی که به تو دادم این توانو ملزم نکردم این توانو در گناه خرج کنی. ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ذاک، یعنی این به دنبال این که به مشیعتی این گونه است و به مشیعت من تو مشیعتی داری، و ذاک به همین دلیله که انی اولا به حسناتک منک، چرا من اولا؟ نه اینکه تو انجام ندادی حسنه رو، من انجام دادم، من قدرتشو دادم، میتونستم یه کاری بکنم تو حسنه ای انجام ندی، قدرت و توانشو ندم، ولذا از این جهت انی اولا به حسنات کمنگ. اما از این جهت که به مشیت خودت هم تو داری کار رو انجام میدی، انت اولا به سیئات کمنگ، تو اولای به گناهی، چون قدرتی که من به تو دادم تو رو ملزم به گناه نمی کرد، با توان تو صرف قدرت در گناه کردی. و ذاک اننی لا اسأل عما افعل، اما و هم یسألون، من مسئول نیستم چون که من قدرت دادم جبر نکردم، و هم یسألون چون اونها با قدرت و تمکن از ترک اقدام کردند، پس مسئولیت مال فاعله. خدا در قبال افعال عباد مسئولیتی نداره، چرا؟ چون قدرت داده، قدرت مستلزم جبر نیست. این یک روایت. در صفحه 160 این روایت رو با اون نقصی که گفتم آورده، که بازم منتهی میشه به بزنتی و واسه واسطه، اما وسائطش اینه. محمد ابن ابی عبدالله و غیره، این طبقه اول به جای محمد ابن یحیی، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همین بزنتیه، قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ان بعض اصحابنا يقول بالجبر، معلوم میشه بعضی از شیعه هم قائل به جبر بودن، ان بعض اصحابنا يقول بالجبر و بعضهم يقول بالاستطاعه. حالا بعضهم يقول بالاستطاعه یعنی یقولو به عدم جبر، یعنی اختیار و تمکن که حرف حقیه، یا بل استطاعه به معنای تفویض که امر باطلیه، نمیدونم چون به اون معنام در بعضی روایات هست. فقال لی، حضرت به حسب این روایت فرمود، اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، قال علی ابن الحسین سلام الله علیه، قال الله عز وجل، در این روایت قبلی بود قال الله یا ابن آدم، خود حضرت رضا فرمود، اینجا حضرت فرمود جدم، امام سجاد فرمود قال الله عز وجل یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء، دیگه اون دنبالشو نداره، تشاء لنفسک ما تشاء، و به قوتی ادیت الی فرائضی، اونای دیگه اینه، و به نعمتی قوی تعالا معصیتی، تا آخر روایت. بله درسته. این که میبینید در نقل صدوق چهار واسطه شد دیگه، به خاطر اینی که صدوق یه طبقه از کلینی متأخره. خب
همین بعضهم یقولون بالجبر بعضهم بالاستطاعه، فقال لي اكتب قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم بمشيئتي كنت انت الذي تشاء لنفسك ما تشاء.
يعني اون تیکه انت الذي تشاء لنفسك ما تشاء هم جزء روایته، ولذا سخت شده مثلا از ناسخ راوی، حالا هرچی یعنی در حقیقت عین اون روایته. تو عیونم مشتمل بر اینه.
مثلا
ابن خب این یک روایت که صریح در اختیار و یعنی در حقیقت کسی اگر بخواد مذهب قطعی ائمه رو در این مجال بخواد بگه چیه، همینه مذهب قطعی ائمه، چون روایاتشون در این مجال هم از حیث سند قطعی و هم از حیث عدد متعدد مفادش همینه. این یه روایت. اولا بود، عرض کردم، بیان کردم روایت اولا به حسنات، چون که خدا میتونست قدرت نده که این آقا کار خوب بکنه. حالا که میتونست، بله، اگر خدا به این آقا قدرت نمیداد طلبکاری در بین وجود نداشت، اما خدا آقایی کرد، قدرت داد تا این آقام، البته این آقام به اختیار کار خوب انجام میده، اما خدا میتونست جلوی کار خوب رو بگیره به اینکه بهش قدرت نده. پس قدرت دادن خدا در حقیقت موجب میشه که خدا سهیم باشه در وقوع این فعل. از این جهت پس خدا اولاست، چون که خدا قدرت داشت که یک کاری بکنه این هم واقع نشه. مثلا فرض بکنید یه شخصیه به یه واسطه پول میده به دیگران توزیع کنن، خب اون کسی که به واسطه پول میده او اولاست به این حسنه از این واسطه‌ای که داره این کار رو انجام میده، چون میشد که کاری بکنه که این اتفاق نیفته، پول نده به واسطه. اما از اون طرف حالا اگر اون واسطه پول رو گرفت و معصیت کرد نداد به اشخاص، خب خدا آقایی خودشو کرده، اونی که گناهکاره و اونی که اولاست به گناه کیه؟ اونی که به اختیار اون پول رو توزیع نکرد. چه می‌فرمایید؟ انسان انتخاب کرده، اما اینی که انسان انتخاب کرده، خیری رو که شما هم خیر هم شر رو خدا میتونست کار کنه اتفاق نیفته، اما حالا که خیر رو میتونست خدای کاری بکنه اتفاق نیفته ولی نکرد، این آقاییه. ولی شر رو خدا قدرتش رو داد، میتونست کاری بکنه که این شر هم اتفاق نیفته، قدرتش رو به انسان داد، اما حالا که قدرتش رو به انسان داده، تمکنش رو داده، این که ملازمه با وقوعش که نیست، انسان دستی دستی داره این کار رو میکنه، یک ارادهی که اینجا متخلل شد، اراده و اختیار انسان، دیگه نمیشه مسئولیت و یقه‌گیری به خدا سرایت کنه، خدایا چرا قدرت دادی؟ چون خدا میگه من قدرت دادم، الزام به فعل که ندادم. اما اون اولویت معناش این نبود که فعل از عبد منقطعه، نه، فعل به عبد هم انتصاب پیدا داره. دیروز به بعضی از دوستان گفتم این اولویت از قبیله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض نیست، که یعنی مربوط به دیگر، به عبد نیست و مربوط به منه، نه، میخواد بگه منم درش سهیمم از این حیث که میتونستم یه کاری کنم که این اتفاق نیفته، ولذا عبد این کار خیر رو انجام نده، قدرت نداشته باشه. ولی در مورد سیئه ولو این توانو داشتم، اما عبد در ایجاد اون معصیت که مجبور نبود. پس بنابراین نمی شود وقوع معصیت رو به دلیل اینکه خدا او رو عاجز نکرد به گردن خدا بندازیم. عرض کنم در مقام، حالا وقت دیگه تمام شد، چند تا روایت دیگه هم هست که انشاءالله جلسه بعد به همه روایات باب نمیخوام اشاره بکنم، به برخی از روایات مناسب دیگه و فقه الحدیث این روایات، حتی بعضی از این روایات که تخیل میشه دلالتش بر جبر، همونا رو میخوام اشاره کنم و دلالتش رو بر اختیار عرض بکنم. ضمن این که اگر روایت دال بر جبری هم داشته باشیم، اولا خلاف وجدان ماست، قابل پذیرش نیست. مثل که شما فرض بکنید که الان روایت بیاد بگه شما وجود خارجی ندارید، بعد از آن که وجدانن من وجود خارجی دارم، روایت اگر بیاد بگه شما وجود خارجی ندارید، اصلا قابل پذیرش نیست. اولا خلاف وجدانه، علاوه بر این که این روایات، بعضی از این روایات که گفته میشه آیا داریم یا نداریم بحث دیگره، گفته میشه دلالت بر جبر داره، خلاف وجدانه. ثانیا خلاف روایات قطعیه است که اگر بناس هر دو روایت از امام صادر شده، نهایت اینه که میگیم روایت دال بر جبر تقیه است، چون بعضی قائل به جبر بودن، بعضی مجبره بودن، تقییتاً امام فرزن همچین روایتی رو فرموده. کسی اگر بخواد مذهب قطعی اهل بیت رو، روایات متعدد روشن واضح الدلاله بر اینکه انسان مختاره و اراده داره و مشیتی داره در اشیا و متمکن از ترکه و جبر به صراحت در روایت نفی شده. الحمدلله رب العالمین.